از جانی بازو به بازو سب به سب ما آهنین چنگیم سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
افزایش شور انتخاباتی در کشور، کمتر از 18 ساعت مانده به انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، دعوت سران قوا، مراجع و احزاب و گروه‌های سیاسی از مردم برای حضور پرشور در انتخابات،
تخصیص حدود 55,000 شعبه در 208 حوزه انتخابی برای برگزاری انتخابات فردا، وزیر کشور: همه مقدمات برای برگزاری انتخابات فراهم است.
و برف و باران در بیش از 8 استان کشور در نخستین روز اسفند، احتمال بالا آمدن رودخانه ها و آب گرفتگی در استان های شمالی. بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند، روزتان بخیر. خانم سارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران توجه بفرمایید.
تنها 18 ساعت مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی، مردم ولایت مدار و با بصیرت ایران تاکید میکنند برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود پای صندوقهای رای حاضر میشوند و تیری زهراگین بر چشمهای خیره دشمنان اسلام میزنند. ایرانیان آمادند تا با حضوری گسترده در این عرصه سرنوشت ساز حماسه دیگر بسازند.
مجلس 11، مجلسی که برای کارآمدی بیشتر و قویتر حضور آحاد مردم رو در تعیین نماینده اصلی کشورمون میطلبه.
روز جمعه پای صندوق‌های رای
می‌ذاریم 100%.
و اینکه حضور شما و حضور مردم میتونه چقدر تاثیرگذار باشه؟
بالاخره سرنوشت خودمون و مملکتمون دیگه، نمیتونیم که بی‌تفاوت باشیم.
این روزا مردم حضور خودشون رو پای صندوق‌های رأی اعلام کردن.
ایشالا شما روز جمعه پای صندوق رأی میدین؟
حتما، من حتما پای صندوق رأی خواهم رفت.
بله ایشالا میدین.
حتما، وظیفه مونه، وظیفه هر شهروند ایرانی تو انتخابات شرکت کنه،
وظیفه ملی که همه باید شرکت کنن.
فکر میکنین که حضور مردم پای صندوق‌های رأی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
والا تاثیرش خب زیاده، ولی بستگی به این داره که اونایی که انتخاب میشن اونا چیکار بکنن تو مجلس.
آقا شما چند سالتونه؟
من 80.
80، خدا حفظتون کنه. شما روز جمعه پای صندوق‌های رأی میدین؟
بله میرم.
فکر میکنین که حضور مردم پای صندوق‌های رأی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
ببین، همین مردم هم که همه تکلیفات و همه کارا رو این مردم انجام میدن.
مردمی که هر کدوم برای همدیگه توصیه و سفارشی در انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتن.
شما چه توصیه‌ای برای مردم دارین؟
دقت کنن، تحقیق کنن، همینجوری رأی ندن، احساساتی رأی ندن، چون بالاخره هر اتفاقی که بیفته برمیگرده به قشر خودمون، مخصوصا قشر متوسط.
چه توصیه‌ای برای مردم دارین که حضور پرشکوه داشته باشن؟
مردم که حتماً باید برن. این نشونت شاخصه تعهد ما نسبت به انقلاب ما هست، نسبت به سرنوشت ما هست، اصلا حرفی توش نیست. ولی وقتی رفتن نیان به هر کسی که روی لیست بنویسن واقعا چه کسایی با چه شراکتی اون رأی بدن. در سرنوشت ما، در امنیت ما، در پیشرفت ما 100% اثر خواهد داشت.
به خاطر مملکتشون حتما میان پای صندوق رأی.
این جمله رو کامل میکنیم. ما با همه مشکلاتی که داریم ولی
پای صندوق رأی میریم.
معلم بازنشستم و با مشکلات مختلف، ولی به نظر من شرکت در انتخابات از هر عبادتی بالاتر.
کاری به جنای سیاسی ندارم، کاری به این همه سختی معیشتی اقتصادی واقعا ندارم. سختی هست، من جوان خیلی سختی میبینم، ولی 100% سرنوشت کشورم به من بستگی داره.
هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردش نخبگانی صحیح رو در کشور دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه. همه باید شرکت کنه.
مجلسی بسازیم کارآمد
بر بنیاد رأی آگاهانه.
دعوت سران قوا و مراجع اعزام تقلید و احزاب و گروه ها از مردم برای حضور حداکثری در انتخابات دوم اسفند. آقای روحانی رئیس جمهور در دیدار با خانواده شهدا با دعوت از مردم برای حضور حماسی در انتخابات گفت در انتخابات مردم با رأی خود بار مسئولیتی را بر دوش انتخاب شوندگان می گذارند و رساندن این بار به مقصد کار مهمی است.
تو انتخابات مردم با رأیشون یک بار مسئولیتی رو بر دوش افرادی میگذارن که انتخاب میشن، حالا یا مجلس یا ریاست جمهوری یا هر کجا، شوراها، خبرگان، و رسوندن این بار به اون مقصد کار ساده و آسانی نیست. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده بتونیم به گونه ای عمل بکنیم که مورد رضایت او باشه و شرمنده شهیدانمون، خانواده های عزیز اونها نباشیم.
آیه لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفت شرکت پرشور در انتخابات قدرتی برای حل مشکلات و جلوگیری از فشارهای آمریکا خواهد بود.
انتخاباتی که روز جمعه برگزار می شود با توجه به هوشیاری ملی که در کشور هست، انشاءالله انتخابات با عزتی باشد، هم عزت ملی کشور رو حفظ بکند و هم به کارآمدی کشور مدد برساند و هم دشمن رو از مسیر خودش منصرف کند. از این جهت خازانه به عنوان یک خدمتگزار ملت عرض میکنم چند ساعت وقت گذاشتن برای این حضور پای صندوق‌های رأی برکات زیادی برای حل مشکلات مردم و پیروزی در این مساف و حل این مناقشه بزرگ خواهد داشت.
حجت الاسلام و مسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه هم تأکید کرد حضور گسترده مردم در صحنه انتخابات تیریست بر چشم دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی.
حضور مردم در صحنه انتخابات که یک وظیفه الهی و سیاسی و تکلیفی است که رهبری معظم انقلاب بر اون تأکید کردن، هم پیام داره برای دوستداران انقلاب اسلامی، اون پیام حضور، پیام قوت، پیام قدرت و اقتدار برای نظامه، هم پیام داره برای دشمنان که ما علارغم خواست شما با همه وجود، نه فقط خودمون بلکه اهلمون، خانوادهمون، کسانمون، هممون پای صندوق‌های رأی حاضر میشیم و رأی میدیم. این پیام بسیار مهم میداره. یعنی به نظر من هر رأیی که در صندوق ریخته میشه یک تیریست بر قلب دشمنان.
آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفت همه با هر سلیقه‌ای که دارند در انتخابات شرکت کنند و اهتمام خود را به نظام جمهوری اسلامی و بحث اهمیت سرنوشتی که در دست خود مردم است نشان بدهند. مراجع اعزام تقلید هم مردم با بصیرت ایران را به حضور پرشور در انتخابات دعوت کردند. آیت الله مکارم شیرازی گفت حضور پرشور در انتخابات باعث ناامیدی آمریکا و دشمنان خواهد شد. آیت الله نوری همدانی نیز با تاکید بر اینکه سرنوشت نظام اسلامی در انتخابات مشخص می شود افسود انقلاب اسلامی دشمنان قسم خورده بسیاری دارد که در کمین نشسته و منتظرند از هر فرصتی برای ضربه زدن به آن استفاده کنند. آیت الله سبحانی هم گفت سرنوشت ما به انتخابات بستگی دارد، باید برای شرکت در آن حساس و مشارکت جدی داشته باشیم. سردار سلامی فرمانده کل سپاه نیز گفت مردم همیشه با حضور خود در عرصه‌های مختلف دشمن را ناامید کرده‌اند و فردا در روز انتخابات نیز هر رأی آنان مثل نواختن یک سیلی بر صورت دشمن است. احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و سایر نهادها و اصناف نیز با صدور اطلاعیه‌های جداگانه مردم متدین، بصیر و دشمن‌شناس ایران را به حضور حداکثری در انتخابات دعوت کردند.
رأی من،
سهم من در انتقام سخت از دشمنان است.
باید شرکت کنیم تا دشمنان نشون بدیم برای اینکه ایران ایرانه، ایران ایران سلیمانی.
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میان دوره مجلس خبرگان رهبری ساعت 8 صبح فردا آغاز می شود. انتخابات در بیش از 55,000 شعبه در 28 حوزه انتخابی برگزار می شود و به گفته وزیر کشور بیش از 1,000,000 نفر در روند آن فعالیت می کنند. در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بیش از 7,000 نفر برای 290 کرسی رقابت می کنند. در این دوره بیش از 57,000,000 نفر واجد شرایط رأی دادن هستند که حدود 3,000,000 نفر رأی اولی هستند. رئیس ستاد انتخابات کشور گفت به جز اخذ رأی همه مراحل رأی گیری الکترونیکی است. از ساعت 8 صبح امروز هم مهلت تبلیغات انتخابات مجلس پایان یافت. بر اساس قانون نامزدها 24 ساعت قبل از آغاز انتخابات حق تبلیغات ندارند و در صورت تخلف با آنها برخورد قانونی می شود. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور امروز در بازدید از ستاد انتخابات کشور گفت
خب الحمدلله کار انتخابات داره به روز نهایی، روز موعود میرسه. امروز اومدن در ستاد وزارت کشور به ویژه محلی که الان مربوط به امور فناوری است، حدود 150 نفر متخصص در این امر کل کشور را، این 55 هزار شعبه و 208 حوزه را در 31 استان اینجا لحظه ای رصد میکنن. یعنی همه اطلاعات و همه داده ها که فردا انشاءالله صورت خواهد گرفت تحت عنوان رأی گیر در اینجا کاملا قابل ملاحظه است و کاملا قابل رصد کردنه. اگر در هر حوزه‌ای هر اشکالی پیش بیاد، هر اتفاقی پیش بیاد، از اینجا کاملا نظارت میشه و در صورت لازم داده میشه. خواهشم فقط از مردم خوب عزیزمان اینه که واقعا تلاش بکنن که از اول وقت مراجعه کنن. ما حدود 6,000 شعبه را افزایش دادیم، مثلا در تهران تعداد افزایش ما خیلی زیاد. اون چیزی که وظیفه ما بود انجام دادیم. اون داره مردم ان شاءالله به موقع مراجعه کنن، ما شرمنده شون نشیم اون آخر وقت نتونیم رأیشون رو بگیریم.
ادامه خبرها را از رادیو ایران میشنوید. 8 فروند انواع هواپیماهای نظامی بازآمدسازی شده در مراسمی با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ارتش جمهوری اسلامی ایران تحویل شد. این هواپیماهای بازآمدسازی شده از خانواده هواپیماهای نظامی F4, F14 و F27، سوخو، میراج و همچنین هواپیماهای ترابری 330 و 707 است که در رزم هوایی و در مأموریت‌های متنوع رزمی، تاکتیکی و ترابری کاربرد فراوان دارد. امیر سرسیب حاتمی در مراسم تحویل این هواپیماها که در مجموعه سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع برگزار شد با اشاره به اینکه اوورهال هواپیماهای نظامی فرآیند پیچیده ای است که فقط در انحصار چند کشور قدرتمند قرار دارد افسود
کاری که انجام میشه به دلیل تحریمی که وجود داره در واقع با قطع ارتباط با شرکت‌های سازنده است. معنیش اینه که همه قطعات و همه زیرسامانه‌ها و همه سامانه‌ها بایستی در درون کشور آماده بشه و اون مستلزم این هست که ما باید زیرساخت‌های متعددی رو برای تست و آزمایش این زیرسامانه‌ها و یک پارچه‌سازی اونها انجام بدیم که به حمد الله این کار به خوبی در کشور در حال انجام هست. تعداد واحدهای آماده در یگانهای مختلف نشون میده که این کار در واقع در شرایطی که دشمن با تحریم حداکثری امیدوار بود که بتونه ملت عزیز ما رو تحقیر بکنه و آمادگی رزم نیروی هوایی و یگانهای ما رو کاهش بده، در واقع تیر دشمن به سنگ خورده و این کار نه تنها باعث کاهش آمادگی نشده، بلکه باعث یک اتفاق و رخداد خوب در کشور شده.
در نخستین روز اسفند برف مناطقی از کشور را سفید پوش کرد. برخی شهرها در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، همدان، فارس و کهگیلی و بویراحمد امروز شاهد ریزش برف هستند. سواحل دریای خزر هم امروز بارانی است. وضع جوی تهران نیز امروز مه غلیظ همراه با بارندگی است. در استان‌های گیلان و مازندران با توجه به بارش باران و ذوب شدن برف‌ها، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب گرفتگی در مناطق کوهستانی و احتمال سقوط بهمن وجود دارد. برای نواحی جنوبی نیز رعد و برق و رگبار پیش بینی شده است. بارندگی های موج جدید بارشی پس از شمال غرب به شرق کشور و استان های خراسان شمالی و رضوی و بخش های شمالی و شمال شرق استان سمنان و استان گلستان می رسد. آقای نقشین، کارشناس سازمان هواشناسی:
شدت بارش های امروز پنجشنبه در شمال شرق خوزستان، لرستان، کوکیلو و بویراحمد ارتفاعات زاگرس مرکزی خواهد. امروز برای نیمه شرقی کشورمون وزش باد سرعت میگیره، شدید خواهد شد که میتونه در برخی مناطق همراه با گرد و خاک باشه. فردا جمعه سامانه در شمال شرق موجب بارش برف و باران میشه. برای سواحل شرقی دریای خزر و شرق بارش پراکنده خواهیم داشت و به تدریج این سامانه بارشی فردا از کشورمون خارج میشه. از بعد از ظهر شنبه تا اواسط روز یک شنبه با عبور موج تراز میانی از روی کشورمون برای شمال غرب و غرب بارش‌های پراکنده برف و باران رخ میده. اما برای تهران بارش باران تا امشب تداوم خواهد داشت، به تدریج موجب کاهش دما میشه. بارش‌ها هم به صورت باران و برف و یا برف در روی مناطق شمالی استان تداوم پیدا میکنه و برای نواحی مرکزی و شمالی علاوه بر لغزندگی، کاهش دید بر اثر مه و کولاک برف هم میتونه سبب اختلال در جاده‌های مواصلاتی استان بشه.
به دستور رئیس جمهور، ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در وزارت بهداشت تشکیل می‌شود. سخنگوی دولت با اعلام این خبر افزود: دولت با حساسیت کامل و با تمام توان همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد و از هموطنان نیز انتظار می‌رود به توصیه‌های وزارت بهداشت توجه و عمل کنند. وزارت بهداشت دیروز ابتلای دو نفر در قم به ویروس کرونا را تایید و اعلام کرد این دو تن که یکی جانباز شیمیایی و دیگری سالمند بوده فوت کردند. وزارت بهداشت امروز ابتلای سه نفر دیگر بیماران بستری در قم به ویروس کرونا را نیز تایید و اعلام کرد این افراد در حال حاضر در بیمارستان تحت مراقبتند. رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت گفت هر سه بیمار تابعیت ایرانی دارند و یکی از آنها پزشک است. آیه جهانپور در این حال گفت که مردم نگران نباشند و تنها مسائل بهداشتی را رعایت کنند. رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت به صورت مؤکد از مردم خواست شستشوی دست‌ها را جدی بگیرند.
فعالیت فرودگاه بزرگترین شهر و پایتخت تجاری سوریه از سر گرفته شد. با فرود یک فروند هواپیمای مسافربری در فرودگاه حلب، پروازهای فرودگاه این کلان شهر سوریه که به علت حملات تروریست‌ها متوقف شده بود پس از حدود 9 سال از سر گرفته شد. فعالیت فرودگاه حلب چند روز پس از آن آغاز شد که ارتش و نیروهای مردمی این کشور در عملیات موفقیت آمیز تمام مناطق اشغال شده از سوی تروریست‌ها در اطراف حلب را آزاد و امنیت را در این شهر شمال سوریه برقرار کردند.
سرود پیروزی حکایت از یک گشایش دارد.
بعد از 9 سال برگشتیم. اینجا اغلب زیر آتش تروریست ها بود، اما به لطف عملیات های مقاومت دیگر خبری از آنها نیست.
گشایشی از انتظاری حدوداً 9 ساله.
التقينا بالحاج قاسم سليماني.
شهید حاج قاسم سلیمانی بارها اینجا حضور داشت. دغدغه‌اش این بود که فرودگاه و باقی مانده شهر به دست تروریست‌ها نیفته. اگر رشادت‌های شهید سلیمانی و همرزمانش نبود، حلب آزاد نمی‌شد و امروز هم شاهد یک روز تاریخی در فرودگاه نبودیم.
فرود پرواز 614 دمشق یعنی انتظار دیگر به سر رسیده.
هی فرحان طبعا
امروز مسلما خوشحال هستیم یک روز تاریخی که با پرواز به حلب اومدیم بازگشایی فرودگاه مهم رو مدیون خون شهدا هستیم
پرواز دمشق به حلب آغازی شد برای فعالیت دائمی این فرودگاه بین المللی
میثم دلاوری خبرگزاری صدا و سیما حلب
شمار تلفات دو تیراندازی مرگبار در آلمان به 11 نفر افزایش یافت. این تیراندازی ها که دیشب در شهر هانئو در غرب آلمان اتفاق افتاد همچنین 5 زخمی بر جای گذاشت. 5 نفر از کشته شدگان از اتباع ترکیه و 4 نفر کرد هستند. پلیس آلمان اعلام کرد ضارب انگیزه نجات پرستانه داشته است. پلیس آلمان بامداد امروز جسد ضارب و مادرش را در منزل او کشف کرد. ضارب در نامه نوشته است برخی اقوام را باید نابود کرد زیرا اخراج آنها از آلمان دیگر ممکن نیست.
شب خونین آلمان با 11 کشته. عامل تیراندازی ابتدا مقابل یک کافه رستوران در شهر هانو غرب آلمان 4 نفر را از پا درآورد. بعد با خودرو 2.5 کیلومتر آن سوتر به سمت یک کافه رستوران دیگر آتش گشود. در آنجا هم 5 نفر کشته شدند و 5 نفر مجروح.
دیدن این صحنه ها مثل یک فیلم بود. من فکر کردم اینجا هالیووده.
عامل تیراندازی یک آلمانی است به نام توبیاس ار و با انگیزه های نجات پرستانه. او یک فیلم و نامه از خود به جا گذاشته و نوشته برخی اقوام را باید نابود کرد چون اخراجشان از آلمان ناممکن شده. پلیس با ورود به خانه این فرد با جسد او و مادرش روبرو شد. توبیاس ار به زندگی خود پایان داد اما خشونت نجات پرستانه در آلمان همچنان ادامه دارد و رو به افزایش است. چنان که هفته قبل پلیس اعضای گروهی را دستگیر کرد که عملیات تروریستی علیه نمازگزاران در مساجد 10 ایالت را تدارک می‌دیدند. امیر شجاعی خبرگزاری صدا و سیما برلین.
سهمیه بنزین اسفند مالکان خودروها و موتورسیکلت‌ها ساعت 24 دیشب در کارت‌های سوخت اعمال شد. سهمیه خودروهای شخصی همانند گذشته 60 لیتر و موتورسیکلت‌ها 25 لیتر است.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت 20,000 تن گوشت قرمز و مرغ برای شب عید در نمایشگاه‌های بهار عرضه می‌شود که موجب تعادل بازار خواهد شد.
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد با توجه به همزمان شدن برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس با آزمون کارشناسی ارشد در روز 29 اردیبهشت این آزمون با یک هفته تأخیر سوم و چهارم اردیبهشت برگزار می شود.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18:09 دقیقه است. خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. در نخستین روز رقابت‌های جام جهانی ژیمناستیک انتخابی المپیک در ملبورن استرالیا، سعید رضا کیخان در خرک حلقه در مکان دوم و مهدی احمد کوهنی در دار حلقه در جایگاه سوم دور مقدماتی قرار گرفتند و به مرحله نهایی صعود کردند. 18مین دوره رقابت‌های بین‌المللی شطرنج جام کاسپیان با قهرمانی شطرنجباز آذربایجانی و نایب قهرمانی آرش تاهباز در رشت به پایان رسید. در این مسابقات که با حضور 904 شطرنجباز از 8 کشور برگزار شد، اسکندروف از جمهوری آذربایجان با 8 امتیاز، آرش تاهباز از گیلان با 7.5 و هاراتونیان از ارمنستان با 7 امتیاز عنوان‌های اول تا سوم را به دست آوردند. در رده‌بندی جدید فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تیم ملی ایران در مکان دوم آسیا و 33 دنیا قرار دارد. تیم ژاپن در آسیا در صدر و در جهان در رده 28 جای گرفته است. در این رده‌بندی تیم‌های ملی بلژیک، فرانسه، برزیل و انگلیس اول تا چهارم دنیا هستند. در جدیدترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتسال جهان نیز تیم ملی ایران همچنان در رده 6 دنیا و نخست آسیا ایستاده است. در این رده‌بندی تیم‌های ملی برزیل، اسپانیا، آرژانتین، روسیه و پرتغال رتبه‌های اول تا پنجم جهان را به خود اختصاص دادند. تیم ملی بسکتبال ایران در نخستین پنجره مسابقات انتخابی جام آسیا ساعت 16 امروز در سالن آزادی تهران مقابل تیم ملی سوریه به میدان می‌رود. تیم کشورمان یک شنبه آینده نیز با تیم ملی قطر دیدار می‌کند. از دور رفت مرحله هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا بامداد امروز تیم لایپزیگ آلمان در لندن با پنالتی دقیقه 58 تیم ورنر 1-0 مقابل تیم تاتنهام انگلیس و شاگردان خوزه مورینیو به پیروزی دست یافت و تیم شگفتی ساز آتلانتای ایتالیا در ورزشگاه سان سیرو میلان یک بار دیگر دست به کار بزرگی زد و 4-1 والنسیا اسپانیا را مغلوب و تقریبا صعودش را قطعی کرد. در مسابقات مهم دوره 16 لیگ اروپا نیز امشب تیم خطافه اسپانیا با آژاکس آمستردام و هلند، گلاسکو رنجرز اسکاتلند با براگای پرتغال، روم ایتالیا با خنت بلژیک، لودوکورتس بلغارستان با اینتر ایتالیا، بایر لورکوزن آلمان با پورتو پرتغال، اولمپیاکو یونان با آرسنال انگلیس و بروژ بلژیک با منچستر یونایتد انگلیس برابر هم قرار میگیرند. در دیداری باقی مانده از هفته 26 لیگ برتر انگلیس بامداد امروز تیم منچستر سیتی 2-0 مقابل تیم وست هام به برتری رسید و اختلافش را با لیورپول سرنشین به 22 امتیاز کاهش داد. و از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران دیروز تیم تراکتورسازی در تبریز با نتیجه 4-1 تیم دست اولی مثل کرمان را شکست داد تا به تیم‌های پرسپولیس و نفت مسجدنمان در دور نیمه پایانی بپیوندد و برنده دیدار تیم‌های استقلال و سپاهان نیز تیم چهارم مرحله نیمه نهایی را مشخص خواهد کرد. این بود خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی، هممیهنان عزیز و ارجمند. ساعت 14:25 است. من فرشاد جدیدی پیک نیمروزی پنجشنبه اول اسفند ماه رو تقدیمتون میکنم. در این برنامه با توجه به انتخابات فردا ویژه برنامه‌ای به مناسبت همین موضوع خواهیم داشت و در گزارش‌های در خصوص اهمیت شرکت در انتخابات و همچنین خصوصیات یک نماینده اصلح صحبت خواهیم کرد. همچنین در این برنامه همکارانم صحبت‌های مردمی رو در خصوص انتخابات فردا آماده کردند که در طی برنامه اونها رو با هم خواهیم شنید و همچنین شما هم میتونید در این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30610 مشارکت داشته باشید.
هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردش نخبگانی صحیح رو در کشور دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه. همه باید شرکت کنه.
مجلسی بسازیم کارآمد
بر بنیاد رأی آگاهانه.
این هفته در ویژه برنامه‌هایی که در پیک نیمروزی و همچنین پیک بامدادی خدمتتون تقدیم کردیم، سعی شد تا از جنبه‌های مختلف اخبار و حواشی انتخابات و همچنین خصوصیت‌های الزامی نمایندگان مجلس رو بررسی کنیم. اما چطور میتونیم یک انتخاب اصلح داشته باشیم؟ گزارشی بشنویم از همکارم آقای موسوی.
قرار با رأی مردم 290 نفر راهی بهارستان شن. افرادی که باید تصمیمات مهمی بگیرن. افرادی که نظرات و عملکردشون مستقیم در کیفیت زندگی مردم مؤثره. با یه قانون غلط میتونن کلی مشکلات ایجاد کنن و با یک تصمیم درست گره های بزرگی رو باز. اگه درست نظارت کنن دیگه وزیر و مسئولی سراغ عافیت طلبی نمیره. اما افرادی که این گونه عمل میکنن چه ویژگی هایی دارن؟ چون بر اساس قانون فعلی افراد با حداقل شرایط میتونن نامزد انتخابات مجلس شن. آقای بهادری، کارشناس حقوقی.
شرایطی که قانون گذاشته برای نامزدی انتخابات مجلس، شرایط حداقلی، شرایط بسیار ساده است. این تکلیف سنگینی است بر دوش مردم که دقت بکنن بار انتخاب به دوش اونهاست. کسی رو انتخاب بکنن که دلبسته و دلسوز نظام سیاسی کشور باشه، کسی که واقعا از صمیم قلبش دلسوز نظام سیاسی نباشه، دغدغه مردم رو نداشته باشه، وابسته مردم نباشه، وابسته به قدرت یا ثروت یا حزب و جناح باشه، این قاعدتا عمل کردش به درد من و فرزندان و نسل من نخواهد.
نماینده‌ای میتونه سنگی از جلوی پای لنگ اقتصاد برداره که قدرت تشخیص اولویت‌ها رو داشته باشه. یعنی بدونه در حال حاضر مثلا در بحث‌های اقتصادی مشکل افزایش مناطق آزاده یا اخذ مالیات از خانه‌های خالی. وقتی شما اولویت رو درست تشخیص دادی، ممکنه دچار فشار باندهای قدرت و ثروت بشی. اون وقته که نباید دست و پای نماینده بلرزه. آقای فتاحی، پژوهشگر.
بعد دنبال یکی باشیم که به درد مردم بخوره. کی به درد مردم می‌خوره؟ کسی که درد مردم رو بفهمه. کسی که با لابیگری سیاسی و حزبی و جریانی قرار نیست اسمش مطرح بشه. ما دنبال کسایی هستیم که میدونیم درد مردم رو میفهمن، از هر حزب و گروهی که هستن، دنبال منافع ملی به جای منافع منطقه‌ای، دنبال منافع کشور در درون کشور میگرده نه بیرون کشور، متنفر از فساد و دنبال تحقق عدالت اقتصادیه. یعنی تو حوزه‌های مختلفی که قبلا کار کرده، عملکرد داشته، موضع‌گیری انجام داده، نشون داده که این آدم دنبال اینه که با فساد مقابله بکنه. یه ویژگی دیگه که من دیدم رهبری هم فرموده بودن در خصوص نمایندگان مجلس و صلاحی نماینده اصلح باید بهش توجه بشه، بحث پرهیز از اشرافیت و ساده زیستیه. این که نماینده ما از الان که با چه وضعی داره وارد مجلسمون میشه